أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی به کتاب من قبل هازا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. توفیز به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار شهیدان مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر شما شیفتگان و عاشقان قرآن و بدایت آیات مبارکه سوره احقاف را آغاز کردیم. در نخستین بحث از مباحث این سوره مبارکه گفته شد که سور هفتگانه حوامیم از مجموعه سوره هایی است در قرآن کریم که اشارات بسیار روشن و صریح و استواری پیرامون مباحث توحیدی در قرآن دارد. ویژگی های خاصی هم در این سور هفتگانه دیده می شود که بسا در بعض از دیگر سوره های قرآن وجود نداشته باشد. نمونه هایی رو هم اشاره کردیم. اونگاه به دنبال ذکر حامیم حضرت حق اشارتی کلی به نزول قرآن مطرح فرمود. تفاوت مقام انزال و تنزیل گفته شد. اینکه قرآن از سوی خداوندی است قدرتمند و عزیز، شکست ناپذیر، بر اساس حکمت و اقتدار و عزت این کتاب رو فرو فرستاده است که آدمیان رو هم به عزت و حکمت برساند. و به دنبال اون اشارتی شد به اینکه مجموعه خلقت خداوند در آسمانها و زمین خلقتی است قرین و همراه با حق. در اجزای وجود آثار حقانیت خلق آفرینش دیده می شود و هدفداری آفرینش هم در کلمه حق الا بالحق که دیروز اشاره کردیم نهفته است. اما همیشه این تأسف را هم قرآن بازگو می کند که والذین کفروا عما انذروا معرضون. کافران از آن چه موجب بیداری آنهاست اعراض می کنند و میل به خفتن در وجود اینها و غفلت دیده می شود. این مروری بر بحث دیروز محضر مبارک برادران و خواهران گرانقدر. از آیه که تلاوت شد و آیه شماره چهارم این سوره مبارک است که موضوع گفتار امروز، خداوند سبحان به نبی رحمت چنین می فرماید که قل، بگو پیامبر، ارأیتم. ترکیب در اینجا مشاهده می فرمایید که با همزه استفهام آغاز می شود. آیا دیده اید شما؟ ارأیتم بدین شیوه معنا نمی شود در نزد ادبا، بلکه این ترکیبی است که ارأیت، ارأیتم، نه به معنای دیدن، یعنی اون مشاهده خود رو بازگو، به معنای اخبار است. ارائیت یعنی اخبرنی، ارائیتم یعنی اخبرونی، یعنی بگویید، ارائه کنید، عرضه کنید. قل ارائیتم، آیا میخواهید به ما بگویید حال و هوای خودتون رو که ما تدعون من دون الله، که شما آنی را که جز خداوند سبحان میخوانید و عبادت میکنید چیست؟ چه سهمی در این وجود و در این هستی و آفرینش دارد؟ من جمله کوتاهی رو به عنوان مقدمه عرض می کنم و اونگاه مضمون آیه شریفه رو خدمت بزرگواران منتقل می کنم. استحضار دارید، شنیدید این رو، اما به این بیان عرض میکنم که در مکتب اسلام و در قرآن تأکیدی که بر توحید روا میشود عمدتاً تأکید بر توحید در مقام ربوبیت است تا الوهیت. این که خالق وجود و هستی یکیست، جهان و هستی یک آفریدگار بیش ندارد، یعنی اتصال و انتصاب خلقت به حق الله تبارک و تعالی است، بسا چندان منازع جدی در آن دیده نمی شده است. بنگرید آیا در طول تاریخ چه کسانی بودند که گفتند آسمان ها را، کائنات را، زمین را، اجرام سماوی را ما طراحی کرده ایم، آفریدیم، این پروژه ایست که ما این را اجرا کردیم. آیا این را شنیدید؟ در حافظه تاریخی ما هست چنین ادعاهایی؟ هنگامی که از این بت‌پرستان جامعه حجاز هم حتی پرسشگری می شود که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از همینها هم که می پرسند این آسمان و زمین رو که آفریده است می گن الله. ولئن سألتهم من خلقکم، اگر از همینها پیامبر، از همین بت‌پرستان لات و حبل و عزا پرست، اگر بپرسی که چه کسی شما را آفریده است لیقولن الله، میگن الله. گویا در الوهیت ذات باری تعالی و الله بودن او به بیان ما در خالقیت خداوند چندان منازعه جدی نیست. مقامی است تثبیت شده و هل تعلم له سمیا. بسیاری از بزرگان این آیه شریفه رو بدین شیوه معنا می کنن که آیا برای الله سمی ناموری جز ذات خود او می یابید؟ کسی می شود نام او الله باشد و صفت الله و الوهیت در وجود او باشد؟ آنچه منازع دارد و محل کلام است بعد از خلق است عزیزان، که این موجودی که آفریده شده است، آیا این نظام هستی آسمان و زمین صاحبی بعد از آفرینش، مدیری، مدبری، پروردگاری در اون نقش آفرینی می کند یا خیر؟ تمام بحث و نظام اینجاست، یعنی جایی که منافع شروع می شود. آیا بعد از اینکه خداوند آفریده است اداره این امر و تدبیر رو به دیگران واگذار کرده است؟ آیا رب الانواعی هستند که هر باب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، که یوسف صدیق بازگو می کند، ارباب انواع، ارباب متفرق؟ آیا بخش های مختلف آفرینش مدیران و مدبران ویژه‌ای دارد؟ همان گونه که عرض کردم پرورش این وجود جز به دست آفریدگار او انجام می شود. تمام گرفتاری های انسان ها عزیزان از اینجاست. انحراف مکتب بت‌پرستی از دامن خداپرستی از همینجا آغاز شد که جمعی چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند، طراران، راهزنان مسیر فکر و اندیشه بشری آمدند و مسیر انسانها را یا به عمد یا به جهل از درب خانه پروردگاری به سوی مفاهیم باطل و واهی سوق دادند و شد ایجاد مکتبهای توتم و بت‌پرستی و امثال اینها در طول تاریخ. آنچه در جاهلیت عرب هم دیده می شود همین است. اینها هم سوق داده شد به این که رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، خدای دریاست، خدای طوفان است، خدای خشکی است، خدای صلح است، خدای جنگ است. همونها که در یونان قدیم دیدیم در جاهلیت عرب هم از شکل دیگر و نوع دیگری متولد شد. زئوس به صحنه آمد، ونوس به صحنه آمد، آفرودیت به صحنه آمد، آناهیتا به صحنه آمد، اما به شکل لات و منات و عزا و حبل. شد قصه همان قصه از زبان که می شنوم نامکرر است، همان ماجرایی که دیگران هم گرفتار اون بودند. یعنی جدا کردن مقام پرورش از آفرینش. اسلام تأکید فراوانی که در مقام توحید دارد همین است عزیزان، که خالق الله آفریدگار وجود همان ذاتی است که هستی را اداره می کند و تدبیر می کند. الحمد لله رب العالمین، مقام ربوبیت خداوندی است که در قرآن بسیار شگرف مورد تأکید و توصیه قرار میگیرد که مباد جدایی بین این دو مقام ایجاد شود، به دلیل اون که آفرینش که شکل گرفت استحقاق پرورش از آن اون کسی است که آفریده است. نویسنده داند که در نام چیست. این خالق وجود است که می داند این موجودات رو چگونه اداره کند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت شأن پرورش است که به دنبال خلق و آفرینش می آید. یدبر الامر من السماء الی الارض. این بحثی که من عرض می کنم خیلی بحث جدی توحیدی است عزیزان، یقینا التفات دارید به این موضوع. این که میبینید گاه در مکتب قرآن اصرار بر مسائلی میشود که الان یک نمونه آن رو در همین آیه شریف خدمت دوستان بازگو میکنم. این که مشاهده میفرمایید گاه دعا و عبادت در قرآن جا به جای هم استفاده میشود. خداوند به جای عبادت از فعل دعا استفاده می کند، به جای دعا از فعل عبادت استفاده می کند. این که مشاهده می کنید در مکتب متعالی اهل بیت علیهم السلام و آموزه های نبوی، ما پیروان قرآن فراوان و به شدت به اصرار ورزی دعوت به دعا می شویم. و حال این که بالاخره خلاف طریقت بود کولیا و تمنا کنند از خدا جز خدا، به نظر اهل دل کار به اونجا میرسد که چنین اعتقادی رو پیدا میکنند. پس اینکه ما از خدا بخواهیم که خدایا این کفش پای من هنگامی که میخواهم در پا کنم از پای من به در نرود، حتی چنین مزامین رو در دعا داریم، حتی اینقدر خورد و جزئی اینها رو هم دعا کنید. نه اینکه فقط برای امور کلی خودتون در زندگی دعا کنید، نه اینکه فقط دعا کنید به هدایتتون. انک تهدی من تشاء وهدنی لما اختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. در مسائل خرد زندگی خودتون هم دعا کنید. جناب موسی نمک آشتون رو هم از من بخواهید و علف بزتون رو هم از من دعا کن. این چه سریست، این چه اصراریست بر دعا. دعا از مقولاتی است که ربوبیت و پروردگاری خدا را در وجود تثبیت می کند عزیزان. این که ما دعا می کنیم یعنی خدایا تو هستی که الان مدیر کارگاه خلقتی. مقولاتی مانند بدا که از اعتقادات مسلم و قطعی شیعی است که گاه مورد نزاع هم قرار می گیرد. مقوله ای مانند نسخ، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها. علم تعلم ان الله على کل شیء قدیر. این که خدا نسخ می کند، می برد، جایگزین می کند، شأنیست از شؤونات قدرت و اقتدار الهی. تمام این مفاهیم ثابت می کند که خداوند حقیقتی نیست عزیزان که بعد از آفرینش در وجود و هستی نباشه. اجازه فرمود من این تک مزراب رو هم مطرح کنم. این نه بحثیست که در بت‌پرستی دیرین بود، از گاه اشاره کردیم در مقولات تفسیری. مشکل امروز بشر هم همین است. یعنی امروز جماعت بسیار زیادی در روی زمین اعتقاد به خدایی دارند که صرفاً آفریدگار است و هیچ دخلی و مداخله‌ای در زندگی شخصی اونها و اجتماعی اونها ندارد، کاری به کار این هستی هم ندارد. نشسته است از اون بالا، اگر تمایل داشت نگاهی و نظاره‌ای هم به هستی می‌کند و الا سرگرم کار خیش است اون خدا. این انسان‌ها هستند که به خیشتن خیش واگذارده شده اند. این انسان‌ها هستند که مقدرات هستی را تعیین می‌کنند. این انسان‌ها هستند که واگذار شده به فکر خودشون. نتیجه این فکر چی میشه؟ این بت‌پرستی نوین میشه مکتب دوئیسم، میشه 1850 فرانسه، میشه بسیاری از تفکراتی که از اون تاریخ تا امروز رقم خورد برای بشریت. میشان که گاه دم از خدایی زده شود که نه رسولی دارد، نه پیامبری میفرستد، نه شریعتی دارد، نه کتابی، نه وحی، نه تنزیلی. فقط یه خالق نیست، یه مفهومی است که آفریده است. البته اگر خواستید با او صحبت کنید مانعی نیست، می توانید با او مذاکره کنید و صحبتی بکنید، اما نه از طریق وحی و تنزیل و کتاب و نبوت و شریعت. اسم اینها رو نبرید، اینها وجود ندارد. این میشه همون بت پرستیه. اهل وثن و اهل صنم، این همان بت پرستی مشرکان جاهلیت عرب، این همان بت پرستی آتن گذشته، این همان اقانیم و بت پرستی مصر قدیم و تمام مراکز کهن شرک وجود است که به شکل نوین دامن جامعه بشری رو هم گرفته است. به همین خاطر میبینید حضرت باری تعالی در قرآن نو به نو این مقوله رو زنده می کند و متذکر به این معنا می شود. حالا با این مقدمه آیه رو با هم بررسی می کنیم. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، پیامبر به اینها بگو، بگید که شما اون چرا که غیر خدا، تدعون در اینجا به معنای چیست؟ تعبدون، این همان است که عرض کردم، این دعا همان عبادت است. آنی را که جز خدا عبادت می کنید، ارونی مازا خلقو من العرضه ام لهم شرکن فی السماوات، آیا این معبودی که عبادت می کنید همان است که خالق وجود و هستی است؟ آفرینش رو ایجاد کرده است، مرحبا بالوفاق، بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باش. اگر این است، اگر این نیست، فکری برای خودتون بکنید. آیا این معبودی که شما میگویید چه مقوله ای از خلق وجود و آفرینش رو به اون میتوانید اسناد و نسبت دهید؟ مازا خلق اومد الارض، آیا چیزی از زمین آفریده است؟ بخشی از خلقت، از بخش های مختلف زمین، طرح و نقشه و اجرا از آن اوست؟ ام لهم شرکن فی السماوات، آیا در آسمان ها و در آفرینش آسمان ها این معبود های شما نقش دارن؟ ما سخن از معبودی میگوییم که فاطر السماوات و الارض، بدیع السماوات و الارض. ما معبودی رو پرستش میکنیم که تمام وجود، نما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما چنین معبودی رو پرستش میکنیم، شما چه معبودی را پرستش میکنید؟ ام لهم شرکن فی السماوات ایتونی به کتاب من قبل هذا، منصفانه با شما سخن میگوییم، اگر واقعا دارید معبودی جز این معبود یک تایی که ما میگوییم که تمام وجود از او صادر شده است. حکما میگوین لا یستر عن الواحد الا الواحد، به تمام هستی و آفرینش از خاک تا افلاک که نگاه میکنید یه تر، یه نقشه، یه جامعیت، یه یک تایی و وحدانیت رو و یک پارچگی رو در تمام مجموعه خلقت مشاهده می کنید. به تعبیر غربی ها یک انتگریشن، یک پارچگی تام در تمام این هستی دیده می شود که نیست مگر دلیل اون که قل هو الله احد، این خدای یکتاست که طرح یکتا دارد، آفرینش یک جا و یکتا و هماهنگ و یک پارچه دارد. فرمود که ایتونی به کتاب، منصفانه میگوییم بیاورید. اگر واقعا شما دلیلی بر غیر از این دارید، برای ما بیاورید دلیلی. به کتاب من قبل هذا، این کتاب ماست و دلیل ماست و قرآن اثبات این معنا میکند. شما قبل از قرآن اگر کتاب آسمانی و دلیلی دارید که نشان میدهد کس دیگری است که در این وجود نقش دارد، در آفرینش و اداره این هستی، بیاورید برای ما، ما تابع دلیلیم، نحنو ابناء الدلیل، ما به دلیل تن میدهیم و میپذیریم سخن شما را. او اثارت من علم، آیا میتوانید این رو با دانشی، با تجربهی، با اثاره‌ای؟ اثاره گاه به معنای به اصطلاح مصدری است که معنای مفعولی دارد، یعنی شنیدید میگن خبر معصور، دعاء معصور، یعنی دعاء وارد مقبول قابل پذیرش. آیا دلیل قابل پذیرشی دارید؟ مقبول، دلیلی میتوانید راه کنید بر این امر؟ دلیل یا عقل است یا نقل است. یا دلیل مادی است یا دلیل فرامادی است، بیاورید تا ما بپذیریم سخن شما را و گفته شما را ان کنتم صادقین. اما و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه. سوگمندانه خداوند سبحان میگوید و پاسخ میدهد خود کیست؟ و من اضل، کیست گمراه تر و ره گم کرده تر از آن کسی که یدعو من دون الله. من الان ادامه آیات رو که خدمت دوستان عزیز میخوانم مشاهده میفرمید: و کانو به عبادتهم کافرین، یعنی دعا رو خداوند تفسیر به چه میکند؟ به عبادت میکند. مراد از این دعا یعنی همان عبادت. فرمود و من از علم من یدعو من دون الله. حالا البته بد نیست داخل پرانتز باز هم کوتاه عرض میکنم ولو تکرار سخن است، تأکید میکنم این که خداوند از عبادت به دعا تصریح میآورد و تأکید میکند، اشارت به همین معناست که بالاخره آن معبودی معبود است که میتوان با او سخن گفت، میگویی، میشنود، در ارتباط با او هستی، راز با او میگویی. خب چیزی زیاد فاصله نشده است از اون نجواهایی که پسران بشر و بشیر، پسران قالب اسدی گفتند. دیدیم فرزند فاطمه کنارهای جبل الرحمه ایستاد، دست رو به آسمان بلند کرد و گفت الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع و صانع خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. دیدیم پهنه تمام صورت حسین فاطمه رو، عشق گرفته است و روی به آسمان کرده است و سخن میگوید. به اعتقاد من عزیزان، بخشهایی در زیبا دعای حماسه عارفانه سید الشهدا در عرفه وجود داره که اگر یه عاشقی بخواهد با معشوق خود صحبت کند، از این عاشقانه تر نمیتواند سخن بگوید، از این نزدیکتر نمیشه صحبت کرد، به این یگانگی نمیتوان سخن راند و گفتگو کرد. الهی اونجاها که انا الذی انت الذی، خدایا تو اینی من اینم، تو اینی من اینم، تا اونجا که یک بار بی پروا میگوید ها انا زا، خدایا من همینم که هستی، تو همانی که هستی. خدا این رو قرآن معرفی میکند که میتوان با او چنین سخن گفت. عبادتی عبادت است که با این دعا قرین است، یعنی میتوان این معبود رو چنین و خدایی که در این نزدیکی است، پایان تاج بلند، خدایی که پوشیده پنهان می روید در میان جان من، خدایی که می توان با او انچنان سخن گفت که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی. خدایی که پیامبر همان گونه که به ختم رسولان و حبیب خیش محمد مصطفی پیغام میدهد هنگامی که بندگان من منو طلب کردن، بگو که من پیش اونها هستم، بگو که یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم، بگو که من قریبم، بگو که من مجیبم. عبادتی عبادت است که امکان سخن گفتن چهره به چهره، رو به رو، مستقیم، لحظه به لحظه با اون معبود دست دهد. این دعاست، در مقوله دعا این عبادت عینیت پیدا می کند. و من از علم من یدعو من دون الله، کیست گمراه تر از آن کسی که عبادت می کند من دون الله ماورای الهی من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسی که استجابت برای او ندارد، نه اجابت. استهزار دارید، ما در قرآن یه اجابت داریم یه استجابت داریم، این دو با هم ظاهرا متفاوت است در نزد لغویون، با این تفاوت که استجابت پاسخ است، مطلق پاسخ دادن است، مطلق شنیدن و پاسخ دادن است. اما اگر این پاسخ موافق باشد، آنگاه به آن چه میگویند؟ اجابت میگویند. این که فرمود ادعونی استجب لکم، نه عجب لکم، ادعونی استجب لکم. این که بزرگان اهل معنا معتقدند ما دعای غیر مستجاب نداریم، تمام دعاها مستجاب است، یعنی امکان نداره کسی دعا کند و خداوند سمیع بصیر دعا او را نشنود. تمام دعاها مستجاب است، اما پاری از دعاها مجاب است و بعضی ها مجاب نیست. اجابت یعنی پاسخ موافق میل شما دادن. گاهی خدا چنین پاسخی میدهد، گاهی چنین پاسخ نمیدهد. این معبودهای شما من لای استجیب و له، اصلا استجابت نمی کنند، چه رسد با هم که اجابت کنند. نمی شنوند اصلا اینها. الی یوم القیامه و هم عن دعایهم غافلون. و اینها اساسا از خواندن شما غافلند. هیچ معبودی جز خداوند سبحان احاطه سمع و بصر رو به مخلوق و هستی ندارد. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین. و هنگامی که حشر می شوند مردمان، کانوا لهم اعداء. واجه حشر آشناست برای دوستان عزیز. استعذار دارید از نظمی که در اون عالم، از وضعیتی که برای مقدمات تحقق اون عالم دست می دهد، گاهی در قرآن تعبیر به حشر می کند حضرت باری تعالی. اما می توان گفت حشر همان است که گر نستانی به ستم می دهند. واجه لغوی حشر به معنای اجتماع و گرد آوردن است، محشر و مجمع. آنچه بزرگواران الان در اینجا دست داده است و شکل داده اید، نام این اجتماع است و اینجا مجتمع عزیزان است، به دلیل اینکه شما همه به میل و شوق و رغبت پا بر این فرش خانه خدا و ماتم حسینی نهادید. اما اگر به کره و به اجبار گروهی را در جایی جمع کنن، این مجمع نیست، این محشر است. و این آمدن حشر است، نه جمع. حشر به معنای گردآوردن با قدرت و با قهر و غلبه است. آنچه انسان‌ها در اون سو، اینها خیلی هم تمایل ندارن بیان. اینها رو یوم هم علی النار یسحبون میکشن، میآورن عده‌ای رو، عده‌ای در همون خواب برزخی خودشون. من بعثنا من مرقدنا، هنوز دوست دارن در همون رقادشون و در همون خوابشون فرو بمانند، در همون وضعیتی که دارن وقتی دهشت اون حال و هوا رو و سنگینی و عظمت اون رو حس می کنن. فرمود و هزا حشر الناس، و هنگامی که مردمان حشر می شوند، کانو لهم اعداء. این معبودهایی که اینها عبادتشون می کردن جز خداوند، هرچه باشد، بت است، گیاه است، شجر است، حجر است، انسان است، عیساست، هر چه باشد، جن است، ملک است، موجودات ماورایی است به ذهن خودشون، هر چه بوده است و ساختند، و جز خداوند سبحان همه اون معبودها دشمن و عدو عابدان خودشون خواهند بود. اونها که ذو شعورند، خداوند سبحان با همون شعورشون عداوت رو نشان میدهد. اونها که نیستند، اون عالم عالم دیگری است. فقط همین مقدار عرض میکنم عزیزان از تفاوت‌های ماهوی و بنیادی که بین این دنیا و جهان بعدی که پیش روی ماست، که جهان و زندگی حقیقی است، وجود دارد. این است که ما در جهان باقی چیزی به نام جماد نداریم دیگه. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. شما در اونجا اگر آتش رو میبینید، آتش سخن میگوید، یعنی همان قهر خداوند، یعنی همان دوزخ الهی. انگامی که از دوزخ پرسیده میشود هل امتلعت، پاسخ میدهد هل من مزید، باز هم صندلی خالی داریم، باز هم جای خالی داریم، بفرستید. جهنمی که جی ایومه زن به جهنمه، می آید می رود حرکت می کند. بهشتی که اشتیاق دارد، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ.
این که نبی مکرم اسلام فرمود ان الجنة لتشتاق، بهشت مشتاق است به سلمان، نه سلمان مشتاق بهشت. بهشت مشتاق ابیذر است، نه ابیذر مشتاق بهشت. بهشت مشتاق عمار است. چهار کس رو پیامبر فرمود، مقداد است. بهشتی داریم که مشتاق است، اشتیاق دارد. جهنمی داریم که سخن میگوید، زفیر دارد، شهیق دارد، فریاد میزند، خروش میکند. جهان باقی و جهان آخرت جهانی است که همه چیز اون زی شعور و زبه شعور است. حالا گوشه هایی از این شعور رو گاهی اولیاء خدا اینجا نشان میدن، دیدن یه نشانه هایی رو که قطعی اون رو اون سو میبینن. انگامی که یوسف صدیق خواب خودش رو گزارش میداد به پدر چی گفت؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. تأمل فرمودید این رو؟ دیدم خورشید را، ماه را، 11 کوکب را. رأیتهم، این غلط از جهت ادبی. یوسف باید بگوید رأیتها لی سجدا. این رو باید به شکل ضمیر مفرد مؤنث برگرداند به تمام اونها و باید به شکل جمع مکسر بگوید یا جمع مؤنث بگوید، نه جمع سالم مذکر، نه ساجدین، نه هم. هم مال ذو شعوره، اما میگوید خورشید، ماه، ستارگان، رأیتهم لی ساجدین، یعنی نگاه و شناخت یوسف در همون خردی آن است که خورشید، ماه، ستارگان همه ذو شعورند. همند اینها، نها، رأیتهم لی ساجدین. این شعور رو میبینند این اولیاء که مقدمه است برای اون شعور پایدار بعدی. خب حالا این شعورها وقتی رو میشه، اونجا تمام این معبودهای ناروا میشن عدو و دشمن دیگه، چون محافظه‌کاری ها، مصلحت اندیشی ها، حجاب ها، پرده ها به کنار میرود و صداقت، دوستی، محبت و عداوت در اون عالم چهره واقعی خودش رو پیدا میکند. و کانو به عبادتهم کافرین، اونجا دیگه هیچ نمیپذیرند دین عبادت رو. ملاحظه فرمودید دعا تبدیل به چی شد؟ عبادت. و کانو به عبادتهم کافرین. این مسیر ناروایی رو که رفتن انکار میکنند و نمیپذیرند و تمام. فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. خب به نوعی سخن رو تغییر میداد از باری تعالی و در ادامه باز همین گفتگانه با این جمع و جماعت از زاویه دیگری نسبت به نبی مکرم اسلام. برای عرض ادب به صحاحت مقدس نبوی عرض میکنم این ترتیب سخن رو. استعذار دارید اگر یه حرکتی در یه جامعه شروع می شود، کسی می آید نو سخن می گوید، کسی می آید و اون سنت های غلط اجتماعی رو به سخریه می گیرد، افکار موهومانه رو مقابل اون می ایستد و این تارهای عنکبوتی رو با دست اندیشه و قدرت می خواهد بردارد. ابتدا حرکتی که در مقابل او شکل می گیرد چیست؟ این است که به نوعی بتوانن ساکت و آرامش کنن، بتوانند زبان اون رو کوتاه کنند و بهترین راه مماشات و مصالحه است. بهترین راه این است که بیایند و به نوعی امتیازاتی بدن که این گوینده رو ساکت کنند. گفت بالاخره سری رو که با پنبه میتوان برد، برید با شمشیر نمی برند، همچنین حالتی رو پیدا می کنند. این کاری بود که ابتداءً با نبی مکرم اسلام انجام دادن دشمنانو. آیا پیامبر خریده نیست یا خریدنی نیست؟ میشه با پیامبر مذاکره کرد؟ بر سر میز مذاکره نشست، امتیازی، رانتی، چیزی داد و به نوعی اونگاه او را ساکت کرد یا نه؟ این همان خاطره است که در ذهن شما هست. بهترین کسی که میتوانست راوی این سخن و معامله باشد و این سوداگری رو ردیف کند کسی نیست مگر عمویی که پیامبر برای او احترام فوق‌العاده‌ای قائل است و نام او کافلل یتیم است. ابو طالب آمد و وارد شد بر پیامبر که فرزند برادر این جماعت ایستادن بزرگان قریش و میگویند چه میخواهی؟ ببندین دهان خودت را از این مطالبی که بر خدایان ما و عقاید ما میگویی. آیا زن میخواهی؟ زبجناک، زیبا روترین دختران مکه رو به تو خواهیم داد. اگر سرمایه میخواهی اقنیناک از سر تو میریزیم سرمایه تا قدم تو. اگر ریاست طلبی تشنه قدرتی مهدناک تو رو رئیس دارالندوه میکنیم، مجلس سنا اون روز مکه متصل به مسجد الحرام. این ریش سفید ها می اومدن و اونجا می نشستند و ولید ابن مغیره مخصومی هم ریاست این مجلس رو به عهده دارد. همان که قرآن می گوید زرنی و من خلقت وحیدا، وحید قریش، یکتای قریش، پیامبر نگاهی کردم و اون جمله تاریخی که همه تون می دانید مال اینجاست که رسول خدا فهمدنم و به خدای کعبه سوگند اگر خورشید را در دست راست من قرار دهد و ماه رو در دست چپ من قرار داد، یک قدم از آن چه گفتم پا پس نمی کشم. تمام، یا جام باده یا قصه کوتاه. ابو طالب رفت، نزدیک خروجی که شد صدا زدند عمو ایستاد. فهمدن عمو اگر تو هم میخوای بری برو. ابو طالب برگشت، یادگار برادر رو در آغوش گرفت، بکیا. پیامبر گریست، ابو طالب گریست، فرمود یادگار برادر تا نفس و جان در وجود من خواهد بود از یاری تو دست نمی شویم و همراه تو خواهم بود و مددکار تو هستم. افاقه نکرد، اثر نکرد. پیامبر خریدنی نبود. برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. این همان هست که در طول تاریخ پیامبران الهی اینطور خریده نمی شدن. بل انتم به هدیتکم تفرحون. سلیمان می گوید اینها به درد خودتون می خورد، این بازی ها ببرید بر خودتون، اینها رو ما نخواستیم، این عطایایی که برای ما فرستاده اید و چنین و چنان. راه دوم چیست؟ حالا اگر نشد، تطمیع نشد، راه دوم این است که شخصیت اون رو ملکوک کنیم. راه دوم این است که این کسی که لب باز کرده است و سخن میگوید وجاهت اجتماعی اون رو زیر سوال ببریم. اتهامات شروع میشه. حالا ممکنه اتهامات از نوع اتهامات اخلاقی باشه، اقتصادی باشه، فکری باشه. ببینیم چه میتوانیم بگیم. کوچکترین نقطه ابهامی رو پیدا نکردند بدخواهان و مشرکان که بخوان از جهت اخلاقی نسبت به نبی مکرم اسلام بازگو کنند. تمام صفحات تاریخ رو نگاه کنید عزیزان، هیچی پیدا نمی کنید، هیچی پیدا نمی کنید. آنی که پاره از بدسگالان و زشت فکران و صاحبان قلمهای پلید در این سالهای بعد گفتند زاییده افکار موهوم و شیطانی اونها بود که جواب روشن اون مسلم و پاکیزه داده شده است. در همین ایام گذشته توفیقی بود در طی 24 جلسه من صرفا به انگیزه عرض ارادت به ساحت مقدس رسول خدا در طی 24 جلسه سوره مبارکه احزاب رو با بهترین شیوهی که خدا امکان اون رو داده باشد به یه بنده ضعیف خودش بازگو کردم. فقط به انگیزه این که پاسخ داده بشه پاره از همین مسائلی که شما امروز این سونسو میشنوید و شبهات و ایرادات و گستاخی های ناروانی، ناروانی که گاه پیرامون حریم خصوصی رسول خدا و مسائل خانوادگی او، ماجرای زید، زینب بنت جحش، همسران رسول خدا و پاره از این مسائل مطرح می شود که آخرین بحث اون همین شب شنبه قبل در مشهد بود که 24 جلسه با انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال به پایان رسید. سوره مبارکه احزاب که تمام این مطالب به لطف خداوند و مدد و استمداد از ساحت قدسی نبی مکرم با مهمترین براهین قوی گفته شد و روشن اثبات. اینها چیزی نیست که کسی بخواهد بماند. هیچ کجای تاریخ یک نکته ابهام از جهت اخلاقی پیراوون شخصیت نبی مکرم دشمنان روز خودش و صداهای بعد از خودش هم نتوانستن بنویسن و بازگو کنن. از جهت اقتصادی همینطور. انسانی که جبرئیل آمده است یا رسول الله علی الاعلی یغراک السلام و یخصو که به تحییت و الاکرام علی اعلی تو را سلام بسند. میگد حبیب ما، تمام این وجود رو بگیر در اختیار تو باشد، اقتصاد اون، سرمایه اون. اخا جبرئیل سلام برسان علی اعلی را و بگو این بنده ضعیف تو میخواهد که روزی گرسنه باشد و روزی سیر. آن روز که گرسنه است، صبوری را و همدردی را با دیگر بندگان تو تجربه کند. آن روزی که دارد شاکر الطاف تو و همگام با آنها که دارند باشد. اون پیامبری که تمام وجود رو بدین گونه راه کرده است، آزادوار زندگی میکند که نقطه پا می نداره دیگه، کسی نمیتونه که راه امتیاز اون بحث کنه دیگه. پس میمونه یه چیز، اونم اتهامات فکری زدن، اتهامات اعتقادی زدن و به تحریف و به سالوس متوسل شدن. راه این است که بگوییم شاعرون لتربس و بهی ریب المنون، بگوییم کاهنون، بگوییم مجنونون، بگوییم ساحرون. این چهارتا بیشتر نمون در چنده این جماعت که نثار پیامبر کنن، که گمان میکردن کاری تر از همه اینها همین است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. البته این رو چون گفتم، جمع به حمد الله اهل فضلند عزیزان، میدانم که به لطف خداوند مایه ها به لطف الهی وجود دارد که عرض میکنم در بین این اتهاماتی که خدا به پیامبر مکرم اسلام در قرآن مطرح می کند از زبان این جماعت، کاهن بودن و ساحر بودن و مجنون بودن و شاعر بودن. مجنون بودن که مشخص بود بالاخره خود اینها مونده بودن داخلش و نمی تونستن دیگه گفتن چیزی دیگه، این که بحثی نداشت و روشن بود. هنگامی که نوبت به کهانت رسید، اون هم به تعبیر عامیانه نماسید، اون هم چیزی نشد. بیشترین هنرشون سحر بود که میگفتن، الان توضیح میدم، اما بیشترین دفاع پیامبر از شعر، دفاع خداوند از شعر بود. بیشترین اتهام اونها رو سحر تاکید کردن، اما بیشترین دفاعیه رو خدا از عنوان شاعر بودن پیامبر دارد در قرآن، که حتی لازم از سوره ای هم به این نام در قرآن اختصاص یابد، سوره الشعرا، و لازم است که بفرماید همان گونه که توفیقی بود خدمت عزیزان در ایام دیگری که افتخار حضور در تهران بود، در سوره مبارکه یاسین گفتیم و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، بود خداوند این رو بگوید، چون این بحث شعر از بقیه اتهامات خطرناکتر بود. یعنی این اتهامی است که این تخیله، بافته های ذهن یه شاعره، دریافت های شخصی یه شاعره. شاعر یه نگاهی میکند به طبیعتی، به جایی، بعد شروع میکند مدرکات خودش رو و دریافت ها و تجربیات خودش رو به دیگران بازگو کردن. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، نه پیامبر هیچ درک شخصی خودش و بافت ذهنی خودش رو به کسی منتقل نمی کند. این خیلی مهم بود که باید دفاع می شد و به شدت حضرت باری تعالی رو این موضوع پرداخت. اتهام سحر، زمینه کار در این است که گاهی اشاره کردیم خدمت بزرگواران، چهار موضوع اند که اسباب اینها برای انسان مخفی است. نه اینکه اینها سبب ندارن، نه اینکه اینها خرق اسباب و علل است، بلکه خرق عادته. یعنی با عادات ما انسان‌ها جور در نمی‌آید ابتداءً. اسبابش برمون مخفی است. یک، اعجاز پیامبران الهی است. اگر موسی چنین می‌کند، عیسی چنان می‌کند. اگر وزر بعصا و کلبه به دریا می‌زند موسی، اگر عصای موسوی است، اگر رفتارهای عیسوی است، اگر شق القمر نبوی است، هر آن چه در مورد پیامبران وجود دارد، این معجزات پیامبران، آیات معجزه و بیانات، اینها توجیهش از نظر ما خرق عادت، اسبابش در جای خودش محفوظ است، خارج از نظام اسباب و علل نیست، چون خداوند چیزی رو در این وجود خارج از اسباب و علل قرار نداده است. ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، این آنیست که از زبان خود وجود نازلین ختم رسولان محمد مصطفی هم میگوییم و میشنویم. معجزه پیامبران الهی یک، دو، کرامت اولیا استعذار دارند. این حالا نکته لفظی است که عرض میکنم، اما نوعا اهل دقت اعجاز رو فقط به پیامبران نسبت میدهند، در مورد غیر پیامبران کلمه معجزه رو به کار نمیبرند، کلمه کرامت رو به کار میبرند، کرامت اولیا، کرامات وجود شامخ مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، کرامات اولیاء خدا. خب اینها هم یه کارهاییست که اسبابش پیچیده است. هست اسباب دارم و اسبابش رو خود اون بزرگواران میدانن، اون که خدا به دیشان عطا کرده است. سوم استجابت دعا، اینه که انسان بالاخره یک بار میبیند این بیماری که چنین طوفانی حال بود، تمام عزیزان و تمام اطبا گفتند آقا ببرید این بیمارتون رو، بردند این بیمار رو به تعبیر عامیانه جواب کردند، رفت درون خانه، اما فردا روزی هفته دیگر میبینید این بیمار محترم در بازار، ای آقا چی شد؟ میگه نمیدونم، فقط میدونم که یه شبیه اتفاقی افتاد، نمیدونیم چه شد، میدونیم که یه سوخت جانی، یه سوخت دلی چیزی گفت. و این آقای آلکسیس کارل تو همین کتاب نیایشش می نویسه این رو، میگه بارها من تو کلینیک هایی که کار می کردم، متخصص پیوند عروق بود، بارها تو کلینیک هایی که کار می کردم خودم مشاهده کردم که کمیت ما لنگ بود، ما هیچی نفهمیدیم، هیچ کارم نتونستیم بکنیم، اما یه باره این بیمار با پای خودش به اندک فاصله از در کلینیک بیمارستان رفت بیرون تمام، و دانستم که یه عامل دیگری است. لذا میام دنبال این که این مجموعه رو بنویسم، مجموعه نیایش رو می‌نویسد. خب این استجابت دعاست یا امری است مسلم و قطعی، آثار آن هم مشهود و لمس میشه. چهارم سحر. این سه تا حقیقت بود، حالا یه مجازم داره که اون سحره. سحر هم یه رفتاری بود است در طول تاریخ که اسباب اون و علل اون رو مردم درک نمی کردن، یه پیچیدگی داشت برای اونها. ولی که این روشنه از نظر ما، استعذار دارید، از علومی یعنی از موضوعاتی که آموختن اون، تعلیم و تعلم آن، صرف هزینه پای اون از مسلمات حرام در شرع مقدس اسلام است، سحر است. در حدی که مرحوم شیخ، شیخ انصاری، شیخ اعظم، در مکاسب محرمه گهگاه سخن رو بدانجا میرساند که میگوید کسی که مستحل سحر باشه و سحر رو حلال بداند، منکر ضروری دینه، یعنی شایبه کفر از او میآید. در این حد ساحر المسلمه یقتل، روایت نقل میکند شیخ، یعنی اینقدر پلشتیه سحر در اسلام روشن عزیزان. اما این سحر همانی است که خدا در قرآن میگوید یخیل علیه من سحره من انها تسعا، یک کار با قوه خیال، با توهمات ذهنی و تصرف در ذهن انسان هاست که اسباب اون یا اسباب روشنی نیست. حالا این مقدمه رو گفتم که هم نافع باشد و هم در این حال، به همین خاطر همیشه وقتی میخواستند این حقیقت کار پیامبران الهی و اعجاز پیامبران رو دیگران اینو مشبه کنند و چهره اون رو به نوعی از اصالتش به در بیارن، باید سراغ چی میرفتند؟ سراغ سحر. باید میومدن سحر و معجزه رو با هم خلط میکردن، از این باب در ذهن ناآگاهان تصرف کنند. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که تلاوت میشه بر اینها آیات بینات الهی، قال الذین کفروا للحق، اونها که انکار حق میکنند میگفتند که هنگامی که میآمد برای ایشان این سحر مبین است، این چیزی نیست مگر سحر، یعنی میخوان این حقیقت رو بدل کنند با اون مجاز که بتوانند از رنگ و رونق اون بکاهند. هم یقولون افترا، از این بالاترم میان پیامبر، آمادگی اون رو داشته باش، اتهام افترا و دروغ بافی هم خواهند زد. قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیزون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. سریع عرض میکنم که اول بحث سخن رو بگذارم، بگو پیامبر به اینها ان افتریته، اگر من افتراء به خدا ببندم خداوند میداند با من چه بکنند. این آیه که عرض میکنم وقتی نازل شد پیامبر میلرزیدن تا چند روز میگریست، کدام آیه؟ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. اگر این پیامبر تقبل کنه، تقبل یعنی چی؟ یعنی نقل قول به دروغ به کسی دادن، یعنی این سخن جنابانیست و حالی که نیست، این قول فلانیست و حالی که نیست، میشه تقبل. اگر این پیامبر یک کلمه تقبل کند از زبان ما بگوید، لأخذناه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، با قدرت تمام میگیریم شاهرگ گردنش رو میزنیم. تا سه روز پیامبر میگریست بعد از نزول این آیه شریف. مگر خدا شوخی دارد با کسی؟ مگر فرق میکند پیامبر و غیر پیامبر در کار خدا و در صدق کار الهی؟ که کسی بتواند از زبان هر چیزی بگوید؟ مگر من میتوانم افترا بکنم؟ اگر من افترا میکردم که خداوند حال ما رو میدانست که چگونه به نوعی بدل کند و چگونه بررسی کند. فلا تملکون نیمن الله شیئا، و اگر خداوند چنین میکرد شما هم کاری نمیتوانستید بکنید. هو اعلم، و نه مشکل این است که هو اعلم به ما توفیزون، خدا میدوند که شما وارد چه خوز و فیزی شدید. توفیزون همون تخوزونه، ورود به باطل در مقوله حق. کفا به شهیدن بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. خداوند شاهد و شهید من است و کفایت میکند در آن چه من به امر رسالت برخواستم، اما شما رو نومید نمی کنم. در این حال غفور است، بیایید. رحیم است، بیایید. و نمیخواهم که شما رو دور کنم، هست دربگاه او. آیه بعدی که میخوانیم از آیات حساس قرآن به این سوره است. قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. بگو من نوبر پیامبران نیستم و من نمیدانم که با من و شما چه میشود. از آیات بسیار حساس، سوال برانگیز و تعیین کننده است در قرآن، که انشاءالله باید فردا محضر بارک دوستان عزیز بازگو شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش را، شناخت فزونتر به آیات بینات خودش و رسولش رو، و عطرت نبی مکرم به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.